بابا شوفاژ از کی آمد در ایران؟
در ایران حدوداً از اواخر دهه 40.
اواخر دهه 40. ما قبلش دیگه،
قبلش ما بخاری نفتی داشتیم. موقعی که شوفاژ اومد هنوز در تهران ما گازکشی نداشتیم، بنابراین مشعل های گازوئیلی بود و عمده ما این دیگاه هم از آلمان می اومد.
البته به این سادگی نبود که شما با اولین مذاکره با یه شرکت صاحب فن و دانش در اروپا بلافاصله اون چه رو که داره در اختیارتون بذاره.
دقیقاً ببینید،
حتما یک ملاحظاتی بوده.
ببینید ایشون در مورد پروژه هایی که انجام دادن کتاب نوشتن. یعنی هر کارخونه‌ای که ساخته شده از روزی که شروع به تحقیق کردن یک کتاب نوشتن. تجربیات ایشون منجر به این شد که گفتش که ما هر چقدر هزینه کنیم برای شناسایی اون صنعت، سفرهایی که بریم ببینیم، این پیشمرگ سرمایه‌گذاری سنگینه. بنابراین ایشون سفرهای متعدد، بازدید صنایع مختلف، بازاری ها دیدن، همه اینا به صورت خاطرات که در سفرها بوده همراه مهندسی و مشاوران همه رو یادداشت کردن، مثل یک کتاب جلد شده هست.
این مشابه این کار رو ما در کشور توسعه یافته زیاد میبینیم، ولی در کشور ما متاسفانه
نه، این نیست.
این نیست. بزرگان بره. کارهای بزرگی انجام میدن بره. ولی متاسفانه ثبتش نمیکنن.
ایشون یکی از شاخصها واقعا یکی از متفاوت بودنشون اینه که علارغم 6 کلاس سواد داشتن ولی این کار رو آمدن انجام دادن، تمام و مستند کردن. بنابراین با هزینه‌ای که دادیم قبل از تأسیس به این نتیجه می‌رسیم چشممون باز می‌شد که اصلا این صنعت رو باید وارد شد، نباید یا نباید، آیا می‌توانه رو پای خودش بایسته یا نمی‌تونه. بنابراین تحقیقات در هر کدوم از کارخانجات بخش مهمی از سرمایه گذاری بوده.
خب شما در حال شنیدن صدای محسن حاجی بابا، فرزند ارشد یکی از ناماوران صنایع در ایران، آقای علی اصغر حاجی بابا، بنیانگذار صنایع ریختگری در ایران هستند. ما به دلیل کسالت ایشون خدمت فرزندشون رسیدیم. آقای محسن حاجی بابا یک روالی رو توضیح دادن، البته هر از گاهی صدای خود آقای علی اصغر حاجی بابا رو هم میشنویم، برگرفته یک فیلم مستند که سعی می‌کنیم مجموعه کاملی باشه برای اینکه شما بشناسید این مرد بزرگ صنعت در ایران رو. آقای حاجی بابا یه سوال حاشیه‌ای ازتون بپرسم، اولین جاهایی که شوفاژ در ایران کار شد رو شما میدونید کجاست؟
مسکونی بود در تهران؟ مسکونی، بله.
مسکونی بود؟
بله.
حس مردم چی بود شوفاژ اولین بار میدیدن؟
خب طبیعتاً اولاً از نظر اینکه نفت وقتی سوخته میشد در منظر آلودگی محیطی داشت، آب گرم فراوون، خب ما تو حمامام و من خودم بدون دئوترم داشتیم، دئوترم تا روشن کنی گرم کنی در حالی که شما شوفاژ وارد حموم میشدی چی رو باز میکردی، آب جوش فوق العاده با کیفیت بالا. بنابراین اصلا زندگی گرمایشی ایران رو دیگه شوفاژ متحول کرد. تمام ساختمان های دینی توی استاندارد سارم برنامه بودجه. این دیگه به دلیل اینکه بعدن به خصوص که گاز اومد که باز آلودگی نسبت به گازوئیل آلودگی رو کمتر کرد و سرعت گرمایش، حجم آب گرمی که می اومد، اینا باعث شد که شوفاژ به تدریج جای خودشو باز کرد. تو تحولاتی که در دهه 70 در مورد شوفاژهای دیواری به وجود اومد، آبگرمکنای دیواری که البته الان دوباره برگشته روی شوفاژ به دلیل اینکه اینا با گاز در داخل آشپزخانه ها نصب میشه و قدرت گرمادهی و آب گرم موتورخونه رو نداره.
پس از دفتر آقای محسن حاجی بابا بریم به مجموعه، به کارخونه، جایی که دو سه سال پیش آقای علی اصغر حاجی بابا رفته بودن بازدید. بریم
افتتاحش.
صدای این بازدید رو بشنویم و حرفایی که مدیران کارخونه و مجموعه میزنن و مشخصات کارخونه. برمیگردیم خیلی زود.
ایشون عاشق کشورش، ایشون عاشق صنعته،
چون افق دیدشون توی صنعت کشور افق دید خیلی بلندی هست و شاید الان که میشون ملاقات بکنیم افق 10 سال آینده رو در دیدگاهشون بتونیم ببینیم که چه اتفاقی میخواد بیفته و چه تصمیماتی باید گرفته بشه.
ایشون عاشق نوآوری است، نمیخواد سکون داشته باشه، همیشه میخواد در حرکت باشه، یعنی آینده رو جوری که خودش میخواد برای خودش رقم میزنه.
اگر بحث کسب درآمد باشه، خیلی از دارایی‌هاشون خارج از مملکت میتونن سرمایه‌گذاری بکنن. پول نگه نداشتن که هر وقت خواستن با چمدون پولشون خارج از مملکت برن خرج کنن.
مدیر عامل یکی از شرکت‌های بزرگ آلمانی پرسیدم که شما پی‌اس‌تی‌تون از کجا گرفتید و ایشون گفتن که بهشون بگین از بازار.
ظرف محموله‌های صادراتی تقریبا یه مقدار الان یه خربت شد. اینجا بدن که هفته گذشته ما 4 تا تردی فرستادیم. اینا همه محموله‌ای است که الحمدلله دارن میرن برای صادرات و بچه‌ها دارن آماده می‌کنن، رنگ می‌زنن و آماده می‌کنن.
سلام آقای
سلام علیکم. حال شما چطوره؟ شما خوبید؟ آقای علایالدینی خاطرتون هست؟
بله. یکی از ابتکارات بسیار بزرگ که کارکنان اینجا تحت مدیریت مهندس عمل کردن این خط ریختگری 1500 این میباید اخباره سفارش داده بشه. اینجا خود مهندس ها طراحی کردن و ساختن.
اینجا هم آقای حاجی با چالش زدیم کلن خط تو اینجا نصب میکنیم، خط نصب میشه، همینجا تست سرد کامل انجام میدیم که بردیم اونجا ممکنه
بچ کردین یه مسئله
نداشته باشه.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون.
آقای توفیقی سرپرست خط ماست، با همین ماشین آلات این خطوط ساختن، یعنی نرفتیم بگیم آقای ماشینم مثلا سنگینی خریدیم که قیمتش فلان، نه
کارش اروپایی ها میکنن، ما هم کردیم دیگه با ماشین آلات که دارن کهنه قدیمی، ولی ماشین درجه یک میسازن که دنیا بی‌نظیره.
بعد از اینکه 12 تا از همکاران آموزشی دیده از مدل‌ها شدن، من با حالت تعرض از سمنان با ماشین سوار شدم رفتم دفتر ایشون که آقای حاجی بابا 15 نفر نیروی انتخاب کردیم، 12 نفرشون آموزش دیدن رفتن. ایشون از من پرسید کجا رفتن؟ گفتم نمیدونم. گفتن از مرز خارج شدن. گفتم فکر نمی‌کنم، نه مطمئنم نرفتن. گفت پس حتما در داخل ایران در یک کارخونه مشغول شدن. گفتم قطعا اینجوریه. پس ما ضرر نکردیم، ما آموزش دادیم جوانها رو، یه کارخونه دیگه در حال خدمت هستن و از تجربه اندوختشون دارن استفاده میکنن. شما نگران نباش،
اینقدر محبت دارن و آدم ها رو بزرگ میکنند، اجازه میدن منوف کنن، اجازه میدن سعی و خطا داشته باشن. اینجا من خیلی چیزا ساختم که جواب ندارم، ولی نذاشتم بذارمش کنار، گفتن ادامه بدیم و من ادامه دادم و ثمر رسید تا اونجایی که الان داریم خط قالب گیری میسازیم.
اینجا یه انبار وجود داره برای مواد اولیه، مواد اولیه میاد انتقال پیدا میکنه که این مخازن روزانه به وسیله یه خط میاد بالا تا اونجا میاد تقسیم میشه تو دوره های مخصوص ذوب تخلیه میشه میره پایین. فکر میکنم این زوبش زوباهن نیست، فروسیلیس هم نیست، تلاس. ما داریم تلا تولید میکنیم، مواد اولیه سنگ سیلیس، زغال سنگ، کود، براده آهن تبدیل شده به این تلایی که داره تخلیه میشه و تمام صنعت زوب فولاد ریختگری ایران متکیه به این مواده.
خب شما صدای بخشی از مستندی رو شنیدید که آقای علی اصغر حاجی بابا چهره ماندگار صنعت و بنیانگذار صنایع ریختگری در ایران رفته بودن مجموعهشون رو داشتن بازدید میکنن، مدیران اون مجموعه توضیح میدادن، ولی الان من نشستم در دفتر آقای محسن حاجی بابا فرزند ارشد ایشون و سر و صدای اگر هست مربوط به اینه که ما در دفتر نشستیم دیگه، خلاصه دیدارمون هم صمیمیه. آقای حاجی بابا، این شوفاژ واژه لاتینه یا آلمانیه؟
به بیشتر میشه گفتش که آلمانیه.
آلمانیه
بیشتر هست. حتی
هیچ وقت اصلا اسم فارسی براش نذاشتن.
شد حرارت مرکزی.
اولین باری که یه آدمی دید براش نصب کردین؟
اول خونه خودمون نصب کردیم سال 47 ما نصبش کردیم، 48 خارجیشو، بعد بلافاصله محصول خودمون که اومد بیرون عوض کردیم و اولین تولید منزل خودمون نصب کردیم.
واکنش فامیل چی بود؟ اومدن
همه
حیرت کردن،
همه استقبال میشدن، همه واقعا ببینید یه چیز، شما دقیقا خودتون بذارید جایی که میرید منزلتون، برید حمام، حمامو گرم کن تا برم حمام، این چیزی اصطلاحی که باب بود در ایران.
بله،
ولی شما قرار است بخواه بری همون کار به کسی نداری، لباس در می در با میکنیم میری تو، یه رادیاتور هم توش هست، اون موقع رادیاتور اغلب چدنی بود، هنه آلومینیوم نیومده بود، بنابراین فضای حمام گرم، آب جوش هم آماده، آقا شیرو واکن. تفاوت خیلی با دئوتر اصلا قابل مقایسه نیست. بنابراین
قبل گفتید خیلی به نظرم جالب بود، سبک زندگی مردم عوض شد.
دقیقاً.
و شما این کار
استحمام علارغم که دئوتر اومد بود با سخت بود استحمام کردن. که هر کسی می‌خواست بره، آقا نفت باید حتما داشته باشی، بره اونجا کبریتو بندازی. من دئوتر خودم روشن کردم، یادمه در منزلمون در خیابون کریم خان زند قبل از سال 1347 که ما از 47 اومدیم آپادانا تو اونجا دیگه شوفاژ نصب کردیم که تو روزی که این خونه رو داشتیم داشت کار میکرد.
خیابان خرمشهر فعل.
بله.
خب میرسیم تا زمان انقلاب، شما این فعالیت رو داشتید و
حالا میایم جلوتر. وقتی ما شروع کردیم مواد اولیه‌مون از نظر نوع ثابت بود، منتها به قول معروف کوالیتیش و کیفیتش فرق میکرد. هر دو چدن بود، اون چدن نشکن بود، این چدن آتشخوار بود که بتونه آب سردی که توی دیگ داره میگرده با دمای شما 500 درجه مشعل میتابونی بهش.
بله.
که وقتی این حرارت بهش میخوره این نترکه. بنابراین مواد یکی بود، هر دو چدن بود، برای هر دوش فروسیلیس استفاده میشد، برای هر دوش فروفوسفور استفاده میشد، هر دو به نوع ماسه داشتن. ولی یه مشکل در ایران بود، رزینی که ما استفاده میکردیم برای تولید فرمهای قالبگیری، تولید رختگری دو قهر بخش داره، یکی فرمگیری یکی مایچه است. مایچه میشه اون چیزی که شما میخوای بسازی، اینشو با ماسه
آها
قالب میگیری، میبرید تو کوره، سختش میکنید، میذارید تو قالب.
بله.
این قالب یه زیر داره، یه رو، یه سوراخ هم بالاشه.
بله.
مواد مذاب باید طوری حرکت کنه که ظرف 5 ثانیه به دور اینو بگیره. و بعد از 5 ثانیه ماهیچه اونتون میسوزه. بعد 10 دقیقه یه رو شما اینو ویبره میکنی، ماسه های دور میریزی بیرون، قطعه محصول شما از توش میاد بیرون. درست شد؟ بنابراین ما نیاز داشتیم برای اینکه بتونیم ماسه مخصوصی رو انجام بدیم رزین وارد کنیم. شلف لایف رزین یه ما بود، نمیتونستیم ذخیره کنیم. بنابراین یکی از کارا مشکلاتمون بود که کامیون از اروپا میآوردیم. حالا اگه یک کامیون تو رو تصادف میکرد نمیرسید، ما مصیبت داشتیم، خط تولید میخوابید.
به قول قدیمی ها واویلا بود.
واویلا.
تا همین سالهای 55 و 56 که فرمودید، تا مقطع انقلاب اسلامی مجموعه شما، پدر شما مدیریت مجموعه‌ای داشت که چقدر کارگر، چند نفر کارگر کار می‌کرد؟
قبل از انقلاب 350 تا بود، تا سال 62 رسید به 750.
تا سال 62 750 تا. در همین زمانی که شما فرمودید 750 نفر در سال 62 کار می‌کردن. و خیلی برام جالبه در بخش قبل گفتید امروز نسل سوم این کارگرا دارن تو این مجموعه کار میکنن. ما تو کشورمون یکی از ضعفایی که وجود داره اینه که نهادها، حالا ما داریم در عرصه صنعت صحبت میکنیم، نهادها تداوم ندارن، بسته به حضور اشخاص تعریف میشن. اشخاص که از دنیا میرن، نهاد از بین میره به طور طبیعی، و این یکی از ضعفای کشور.
حالا ما اینو خدمتتون توضیح میدیم، باز یکی از ابتکارات پدر برای اینکه واحدها بمونه چه کردن.
این خیلی مهمه.
یکی از دغدغه‌های پدر این بود که بتونه صنایع ریختگیری ایران رو خودکفا کنه. یعنی بتونه زنجیره مواد اولیه، اینم از آلمانی الگو گرفته بودنشون.
چون الان شما صادرات هم دارید.
بله.
پایه‌شو توضیح بدید که
حالا بنابراین آمدن دنبال این که کاری بکنن که این صنایع وابسته به خارج نباشه. بنابراین در سال 60 سه تا پروژه رو همزمان شروع کردن. یکی پروژه فروسیلیس ایران برای مواد اولیه چدن و فولاد که ما از خارج وارد میکردیم، عمدتاً از آلمان میامد. خوشبختانه پارچین قسمت صنایع دولتی ریختگری که اون مهم قطعات برای ارتش میساختن، اونا کارخونه فروفسفور رو برای خودشون زده بودن که کل کشور استفاده میکرد، ولی رزین رو وابسته بودیم. بنابراین در کنار فروسیلیس محوریت تولید رزین های ریختگری و برای اینکه توجیه اقتصادی داشته باشه، مصرف زنیخته ای انقدر نبود که توجیه یه پروژه صنعتی داده باشه. هم رزین های آلکید شروع شد به تولید برای صنایع رنگ، هم رزین های پلی‌استر برای کامپوزیت و فایبر گلاس. در کنار اینا ما مشکل قالب سازی داشتیم. دنیا رو به رشد بود، دائما قالب ها تغییر میکرد، محصولات جدید میومد و قیمت قالب در دنیا سرسام آور. همزمان این پروژه قالب سازی ایران مدل رو شروع کردن که بتونن قالب‌های مورد نیاز صنایع ریختگر ایران رو هم در داخل بسازن.
یعنی تقریبا همه جوانب رو بررسی کردن.
دقیقاً.
و برنامه‌ریزی کردن که خودکفا بشیم.
بنابراین شروع میشه در سال 72 به تولید میرسه که الان در بورس حضور داره.
آها اون از 72 شروع شد.
از 67 کار شروع شد، 72 به بهره برداری
رسید.
همزمان مدرن‌ترین ماشین‌آلات ساخت قالب جهان اولین بار در قالب سازی بود.
به نظرم خیلی حیرت انگیزه، یعنی علی اصغر حاجی بابا مجموعه تجاربش در طول مثلا 30 سال گذشته، داریم راجع به دهه 70 صحبت میکنیم، مجموعه تجربیاتش رو به کار گرفته و یه کاری کرده که قبل از اون اصلا کسی نمیتونست بهش فکر بکنه. دقیقا. که ما این مواد و این تجهیزات رو بتونیم خودکفا بشیم و در داخل دقیقا. بسازیم. ابتدای دهه 70 اینا به بهره برداری میرسه.
از 56 آغاز کرده بود بررسیشو، ولی عملا وارد اجرا همونجوری خدمت رو عرض کردم، ایشون از سال 64 میاد ثبت میکنه و آغاز میکنه.
آقای حاجی بابا شما میگید سال 66 اوج جنگه؟
بله،
اوج گرفتاری 64. کشور بسیار محدود 64 و وسط این همه محرومیت و گرفتاری، علی اصغر حاجی بابا پولشو که داشت چرا بر نداشت بره از ایران؟
ببینید ایشون سابقه شو قرص کردم از نظر ملیگرایی
و بالاتر از همه اینا وطن،
ایشون ببینید یه تزی داشت، پرست
بوده.
ایشون من از بچگی یادم، هنوز هم این تزو داره که حالا دیگه دو تا سه چهار تا پروژه در دست اقدام ما داریم. ایشون میگفت سود ما کنار سود مردمه، 2000 گیر ما بیاد درش یک قرم گیر مردم بیاد. ایشون اعتقادش این بود و هنوز هم هست که این مملکت نیاز به اقتصاد، تولید و اشتغال داره. بنابراین هم‌مقامش این بود که بره تو تولید و صنایع پیشرو. زمانی که ما فروسیلیس رو شروع کردیم اصلا چیزی با من فرالیاژ در اینا وجود نداشت. بنابراین ایشون بنیانگذار صنایع فرالیاژ ایران هم هست. و اینکه یه سوال فرمودید که واحده تولیدی ما قائم به شخص،
بله
درسته، تقریبا در بالای 90% صنایع ما نسل اول میسازه، نسل دوم ادامه نمیده. ایشون مبتکر ایجاد هولدینگ در ایران هستن. دفتری که شما الان اینجا حضور دارید هولدینگ ماست به نام شرکت کارآفرینان صنعت فلزات. آمد چیکار کرد؟ آمد تمام سهام که در شرکت‌ها دیگه داشت واگذار شد به این هولدینگ. امروز من فرزند ایشون نمیتونم بفروشم.
آها.
چون متعلق به شخص من نیست، متعلق به این شرکته. من در داخل این شرکت سهام دارم. تمام سهام ما در واحدهای متعدد به عنوان هولدینگ، که اگر بچه‌ها خدای نکردم اتفاقی هم بینشون افتاد، اختلاف پیدا کردن، نرن سهامو واگذار بکنن و بعد این واحدها از مدیریت بیفتن.
این به نظرم یک کار آموزشی خیلی خیلی خوبه برای نسل جوان، نسل حاضر، از طرف پیشکسوت و یکی از بزرگان صنعت ایران علی اصغر حاجی بابا. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. آقای حاجی بابا همینجوری داره گسترش پیدا میکنه شاخه های مختلفی که این هولدینگ داره، چطور میشه، چه جوری علی اصغر حاجی بابا این مجموعه رو مدیریت کرده که به ندرت کسی مشکلی پیدا کرده حقوقی و رفته وزارت کار، اداره کار در سراسر کشور؟ چی کار کرده علی اصغر حاجی
من یه بابا؟ خاطره خیلی کوچیک از پدر میگم، خیلی جالبه. ایشون موقعی که برای انتخاب محل احداث کارخونه در داخل جنوبی کبیرها با کارشناس داشت تبار میکرد که برم ببینم کجا معدن سیلیس نزدیکش هست، شون تعریف میکردن که طور دیم پیرمرد دست بلاین کرد ما سوارش کردیم تو ماشین، نشستم بغل دست بابا، پرسن چی کار دینه، گفتم برای این کار داریم بیریم. گفت پدر علی اصغر حاجی بابا رو بیامرزه، من کارگر بودم. حالا علی اصغر حاجی بابا بغل دستش تو ماشین نشسته بود، نمیشناخت بابا رو. میگفت من کارگری میکردم، خدا پدرش رو بیامرزه، من نون کارگری علی اصغر حاجی بابا تو پارس میکنم. کجا؟ وسط بیابون.
بله.
ببینید از کجا به کجا میاد. این یه تیکسا
متوجهم.
یعنی میخوام به شما بگم کسی که میاد برای جامعه خدمت بکنه البته تنش داره، مشکلات داره، ولی قبل از انقلاب در سال 56 در جنت آباد زمین خرید برای همه کارگرها خونه ساخت. امروز کارگران همشون اتومبیل دارن، تمام صنایع ما صندوق وام قرض الحسنه دارن با ظرفیت های بالای 1 میلیارد تومان که به کارگرها در مواقع ضروری وام میدن، کمکشون میکنن. منتها کارگری که به مسئولیت و تعهد خودش عمل میکنه.
اگر بخواید پدر رو علی اصغر حاجی بابا در دو سه جمله توصیف بکنید، فارغ از این که پدرتونه، شما سالها به عنوان کارمند او و بعد به عنوان یکی از مدیران مجموعه او میخوام در این مقام خودتون رو تصور کنید، اصلا فرض کنید پسرش نیستید. علی اصغر حاجی بابا رو برامون توصیف میکنید.
عاشق ایران. ما همیشه گفتیم کسانی که در ایران صنایع به درد بخور، صنایعی که از یه چیز دیگه‌ای تولید میکنه. شما آهن قرازه رو تبدیل میکنه به دیگه شوفاش، سنگ سیلیس رو که تو بیابونه هیچ ارزشی نداره، ارزان‌ترین ماده اولیه فروسیلیس سنگ سیلیس که فراوان در ایران است، تبدیل میکنه به یک کالای کیلو 14,000 تومان که صنایع فولاد مملکت اگر نباشه میخوابه، نه مملکت، دنیا میخوابه. پس بنابراین این با عقل و منطق در شرایط اقتصادی سیاسی ایران نمیخونه. کسانی که در این مملکت چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب سرمایه گذاری سنگین در صنایع ماندنی و مادر انجام دادن، فقط عاشقن، عاشق مردم، عاشق ایران.
خود علی اصغر حاجی بابا جملات بسیار بسیار زیبایی رو گفته. خواهش می‌کنم این جملات رو بشنوید.
در محیط آزاد همه میتونن به خوبی زندگی کنن و پیشرفت کنن. بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. وقتی یه سنگ رو پرداخت میکنید شروع کنم معجزات کردن. ما اومدیم کار رو شروع کردیم، معجزات کردیم، بقیه بیان دنبالش رو بگیرن و به نتیجه برسونن.
در واقع صدای علی اصغر حاجی بابا پایان گفتگوی ما باشه و فرزند ارشد ایشون. لطف کردن به ما وقت دادن در یک اتاق پر از آرامش و در حالی که عکس، در واقع عکس‌های علی اصغر حاجی بابا بر دیوار نقش بسته در دوره‌های مختلف، رؤسای جمهور مختلف، ادوار گوناگون، وزرا و کلا و بزرگان صنعت در کنارشون. ایشون در واقع کلی هم میبینم که لوح تقدیر و نشان سپاس دریافت کردن که به امضای بزرگان این کشور در دوره‌های مختلف به ایشون تقدیم شده و تقدیر شده از کارهای بزرگی که ایشون انجام دادن. ما فقط تلاش کردیم خیلی مختصر در حد 50 و چند دقیقه بپردازیم به زندگی ایشون.
ما در کنار مسائل تولید و صنعتیمون، مسئله کمک به مسائل خیر مملکت رو داشتیم که اصلش بوده ساخت مدرسه. هنوزم کم و بیش در ساخت مدرسه دست اندرخار هستیم بدون نام. و یه مسئله خیلی مهمی که هست، همین الان ما 4 تا پروژه در دست بررسی داریم که همه ایشون هم رو شروع کرده. حالا یکی آمدیم کارخانه در چابهار بسازیم. به هر صورت ما سعی میکنیم انشاءالله خدا توفیق بده. امروز نسل دوم سوم برادر من آقای حسین حاجی بابا، ما با اتفاق و مشترک جای بابا در این هولدینگ هستیم. سعی میکنیم اتحاد خانواده را حفظ کنیم انشاءالله، با هم مدیریت میکنیم که این واحدا بمونه و از طریق هولدینگ بتونیم صنایع دیگه ای رو با توجه به شرایط کشور داریم سعی میکنیم که توسعه بدیم، واحدای جدید بزنیم. توکل تو علالله، امیدواریم این لیاقت رو داشته باشیم که نام ایشون رو حفظ کنیم، راه ایشون رو حفظ کنیم. خدا کمکمون کنه بتونیم برای مردم مملکتمون سرمایه گذاری درستی رو انجام.
خیلی خیلی ممنونم آقای حاجی بابا، با شما خدافظی میکنم و آرزو میکنم که انشاءالله سلامت استاد برگرده، استاد علی اصغر حاجی بابا و سایه ایشون برقرار باشه بالای سر صنعت ایران و سلامت باشه. روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم گفتگوی ما با محسن حاجی بابا فرزند ارشد علی اصغر حاجی بابا، چهره ماندگار صنایع ریختگری در ایران، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما به دفتر ایشون آمدیم و با ایشون در مورد پدر صحبت کردیم، آنچه که از سر گذراندند و مراحل مختلف زندگیشون، فراز و نشیب‌ها و مصائب و مشکلات عجیب و غریبی که باش برخورد کردن، اما یکی پس از دیگری اینها رو پشت سر گذاشتن، به دلیل اینکه در واقع به نظر من خیلی آدم مقاومی بودن. علی اصغر حاجی بابا یک درس بسیار بزرگ برای نسل آینده داره و اون همینی که انسان میتونه مقاومتر از هر آلیاژی از فلزات باشه. اینجا پایان گفتگوی ما و انتهای برنامه نام‌آوران صنعت در رادیو اقتصاد. خداحافظ.
ضربان اقتصاد.
سلام و روز بخیر خدمت عزیزان شنونده رادیو اقتصاد. ارزش کل معاملات امروز به رقم بیش از 46500 میلیارد ریال رسید و 5838 میلیون انواع اوراق بهادار طی 520001 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس با کاهش 17302 واحدی روبرو شد و به رقم 1,439,177 واحد رسید. شاخص کل هموزن هم با کاهش 3341 واحدی 387942 واحد بود. شاخص قیمت با 4291 واحد کاهش روی رقم 356917 واحد نشست. در بازار اول کاهش شاخص 13917 واحد بود و در بازار دوم کاهش شاخص به رقم 3950 واحد رسید. رقم شاخص بازار اول 1,090,390 واحد و بازار دوم به 2,786,041 واحد بالغ گردید. شرکت هایی که بیشترین تأثیرات منفی رو بر شاخص ها داشتن، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکی اصفهان و سرمایه گذاری تأمین اجتماعی بودند. همچنین در این روز برترین گروه های صنعت به ترتیب به صنعت فرآوردی نفت شیمیایی و فلزات اساسی تعلق گرفت. تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده رادیو اقتصاد و خدا نگهدار.
خدمتی دیگر از بانک رفاه کارگران. بانک رفاه کارگران با هدف افزایش رضایتمندی، زمینه خرید و فروش اقساطی کالا و خدمات را برای فروشندگان و مشتریانی که حقوقشان را از شعب بانک رفاه کارگران دریافت می‌نماید، فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی و یا نزدیکترین شعبه بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید. نوآوری در راه است. بانک رفاه کارگران.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودر.